امروز 13 اکتبر است. آغاز هفته نوکوری. سلام دوستان مهربان، شما رو با خبر و گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. نخست سر خطی موضوع. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اطمینان دارد که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایدار خواهد بود.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
زنی فرخوری که خود و چهار فرزندش را به دریا انداخته و باعث مرگ کودکانش گردیده بود به 20 سال زندان محکوم شد. و وکیلان مردمی تاجیکستان تصمیم گرفتند دسترسی کودکان و نورسان به شبکه‌های اجتماعی را حد و امکان محدود نمایند.
سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است، اونا را تماشا نکنند بهتر است.
صبح 13 اکتبر زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشست، 20 گروگان باقی مانده اسرائیلی رها شدند. آنها را گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شمرده می شود، 7 اکتبر سال 2023 هنگام حمله به خاک اسرائیل به گرو گرفته بود. رهایی تمام گروگان ها مهمترین بخش مرحله اولی سازش آتش بس در منطقه غزه است که هفته گذشته در جریان مذاکرات در آسایشگاه شرم الشیخ مصر حاصل شده است. در رو به اسرائیل پرزیدنت آمریکا با قاطعیت ابراز داشت که نزاع میان اسرائیل و حماس خاتمه یافت.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
در دوام 2 سال جنگ ده ها هزار ساکن غزه به هلاکت رسیده، این منطقه میتوان گفت کاملا تخریب شده است. جنگ مدت به کشورهای ایران، لبنان و یمن توسعه یافته، موازنت خاور میانه را تغییر داد. در چارچوب زیارت کوتاهش از اسرائیل دیسفیروزی دوشنبه، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کنست و یا پارلمان اسرائیل دیدن نموده، با پیام به وکیلان مردمی و مهمانان حاضر در تالار مراجعه کرد. در این باره همکارم مومن احمدی اطلاع بیشتر دارد.
موجی کفکوبی ها برای دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهن، سخنگوی کنست، پارلمان این کشور ترامپ را جسورترین رهبری دنیا، مردی صلح‌آور و سزاورترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روزی رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اولی طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه‌روی مصر و قطر و آمریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ 2 ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقت رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود آمریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.
مدینه حلیمه، زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتافته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. با اطلاع منابع رادیو زودی، حکم دادگاه منطقه کلوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیمه میگوید نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارد. سیف الله، پدر مدینه حلیمه، 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد، اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. یادآور میشویم که شب 29 یونی امسال مدینه حلیم و مادر 27 ساله خود و 4 فرزندش را که خردی همگی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود به رودخانه سرخاب انداخت. همه فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده ماند. تا کنون تنها جسد 3 طفلش را پیدا کردند. مقامات نوی فرخور گفتند این زن از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است، ولی خانواده قدرت الله شریفوف، همسری مدینه حلیم و فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زنی دویم را رد کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
امسال سازمان ملل متحد روز دختران را به موضوع دختران در صف پیش بحران بخشیده است. نقش دختران در سراسر جهان تا رفت بارستر می شود. آنها در روی حل مشکلات جدی جامعه های خود فعالتر می گردند. برای حفظ محیط زیست مبارزه می برند، طلب دارند که به خشونت نقطه گذاشته شود. بله، با گفته سازمان ملل در اکثر حالت صدای آنها شنیدن نمی شود. در روز دختران که ماه روان تجلیل می گردد، زرنگیز نوروشو و امیر ایسایف ما را با دختر 22 ساله از تاجیکستان شناس می کنند که برای تغییر زندگی دختران دیگر تلاش دارد.
تسکینه به همسالان خود در باره قالب‌های شخص شده یا استریوتیپ صحبت می کند. او 22 ساله است و در برابری تحصیل در دانشگاه مسئولیت های زیادی دیگر را بردوش دارد. در دایره لایحه‌های گوناگون که توسط سازمان‌های بین‌المللی راه اندازی می‌شود، به دختران در موضوع‌های برابری گندری ملاقات و آموزش ها می‌گذراند.
دخترها اول می‌بیان بسیار یک جاتی بسیار پوشیده هستند، نمی‌خوان یکان چیز گفتن و بعدا ما کمتر آنها را آگاه میکنیم، یعنی که یگان خی بازی میگذارونیم یا که یگان از زندگی خودمان یگان خی قصه‌ش را با آنها گفته میدهیم، بعدا کمتر کشوده میشن، نقل میکنن.
امسال برایش سالی سر محصول بود. با شبکه برابری گندری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست و برای آموزش تقریبا 100 نفر کمک کرد. میگوید هدف بهتر کردن زندگی دختران است.
اگر که ما توانیم دختران را کمکک برای همون راست برای پیشروی یعنی که روان کنیم.
امسال در روز جهانی دختران سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است که دختران مثل تسکینه و دارای ملکه های رهبری را دستگیری کنند، با آنها امکان دهند تا معرفی شوند و برای تربیه دختران رهبر فضا و شرایط فراهم سازند. این سازمان در پیام بخشیده به روز دختران گفته است سرمایه گذاری بیشتر، رفع مانعها و تربیه دختران رهبر مهمترین چیز برای دستیابی این قشر به موفقیت است. در تاجیکستان که مانع و مشکل در راه دختران کم نیست، اکثریت به آنها در این روز آرزوی دسترسی کامل به تحصیل و امکانات های بیشتر را دارند.
زادی هم که به آنها به دانشگاه عالی داخل شوند یکم، یا اینکه خطاب تحصیل تا صنف 11 گذارند به آنها و به آنها کمی آزادی دهند و همین سن سال ازدواج را 17 و 18 نو گذارند، خطاب 22 23 24 شود. ویبرا با آنها بتیانده هم خیلی انتخاب با آنها تیان که آنها آماده هستند، که وقتی که خود را آماده حس میکنند، چونان پدری من میگوید اول دیپلم بعد ازدواج. مثل پدری من اگر همه پدران هم خیلی شوند، من فکر میکنم جمعیت خیلی خوب میشود. هستند دخترهایی که در دیلشان بسیار آرزو هست برای گشتن، برای ویو، لیکن هستند پدر مادرهایی که اجازت نمیدیم برای همه خیلی کارو. من میخوام برام خیلی پدر مادرها گفتن که باید مونن که آزاد باشن. دختر مردم همه قدر آزاد باشن، همه قدر راه و گشت و گذار خودش رو فهمیدن میتوانن. همه قدر سخت گیری کنن، یک و یک باره اگر مونن او خودش رو وجه چی میگن گم میکنن، نمیتوانن وجه راه زندگیش رو یافتن.
دوستان عزیز، این گزارش رو شما می توانید در شکل کامل در سامونه رادیو زودی و همین طور در صفحه های ما در شبکه اجتماعی تمام. رو می رویم به موضوع های دیگر. در تاجیکستان طرح قانون قبول شد که والدین و آموزگاران را موظف می کند دسترسی کودکان و نورسان تا 17 ساله را به شبکه اجتماعی محدود نمایند. هدفی قانون حفظ کودکان از معلوماتوی برایشان ضرروار ارزیابی کرده است. البته چنین تجربه تا امروز در بعضی از کشورها جای داشت، اما معلوم نیست که در تاجیکستان عملی گردیدن آن چگونه نظارت خواهد شد. از سوی دیگر با گفته بعضی از کارشناسان، پوره محروم کردن نورسان از استفاده شبکه‌های اجتماعی روی حل نیست. علی شیر ظریفی و امیر ایسویف موضوع را ادامه می‌دهند.
پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما به اعضای آن بی‌نتیجه ماند.
با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضرروار، از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا و فیلمهای به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد.
اداره وکالتدار اید به حقوق کودک در تاجیکستان به طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدان، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان درباره راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتوکوف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس با یک سامانه‌های نوازی می‌دارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقت من کرده نمی‌شود. اگر خواب بود می‌برد تلفن تو می‌گیره می‌کوهم خودش چی می‌شه؟ من کردن از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر اما سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جیستن های پیش همین شبکه های اجتماعی مثال میدونن ایش می نیست همه زورم ایش می نیست همه زورم همین خیلی جنگ میشه همه پجنم.
در مکتب ها باید این مسئله ها را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بندی نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضررآور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
و مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر پرویز ظریف 23 ساله را بر اساس درخواست تاجیکستان از شهر نیسای فرانسه به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظریف از یک از غلامی های ساکن محله دروازی شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمان بر اعلان شد. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروندی تاجیکستان پرویز ظاهری 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظاهری از یزغلامی های ساکن محلی دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در افج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت، ولی با 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخرید گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی دروازه پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در یک اقدام مهم در 2 سال اخیر، نهایت امروز 13 اکتبر گروه حماس همه 20 اسیر زنده مانده را به اسرائیل سپرد و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در میانجیگی میان دو جانب مساعدت کرده است، این حادثه را یک روز بزرگ نامید. گروه حماس که در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، نظامیان اسرائیلی گفتند بعد گروه اولی 7 نفری صبح امروز 13 گروگان باقی مانده را هم قبول کردند و این حادثه با استقبال گرم مردمی جمع شده در میدان گروگان های تل اویو روبرو شد. ترامپ که باید از منبر کنست یا پارلمان اسرائیل سخنرانی کند گفت این یک روز بزرگ است، این آغاز نو است. ترامپ صبح امروز وارد تل اویو شد و قرار است بعد این به مصر برای شرکت در همایش صلح در غزه برود. با سوال اینکه آیا جنگ 2 ساله در غزه به نظر او به آخر رسیده است، ترامپ گفت بله. برابر با این، در دایره توافق دو جانبه افتابوس های با فلسطینی های زندانی آزاد شده از محبس های اسرائیل هم به سمت غزه حرکت می کنند و نوارهای آن را تلویزیون اسرائیل به نمایش گذاشت. ویقی کوهن، مادر یکی از اسیرانی آزاد شده که به قرارگاه نظامی اسرائیلی رین برای پیشواز پسرش نمرود کوهن رفته است، گفت من چنان شاد و خرسند هستم که تصور کردن این لحظه برایم بسیار مشکل است. تمام شب نخوابیدم، گفت مادری گروگانی که 2 سال در اسارت بود. مدینه حلیموا، زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. به اطلاع منابع رادیو آزادی، حکم دادگاه منطقه کولوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموا میگویند نیت شکایت بردن از بالای قراری دادگاه را ندارند. سیف الله پدر مدینه حلیموا 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد، اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. پدر حلیموا تنها گفت از بالای حکم شکایت نمی کند، دیگر چی شکایت می بری، شکایت کردن فایده ندارد. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموا، مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، 4 فرزند و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. 4 فرزندش غرق شده جان دادند، ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا کردند، اما فرزند 4 این زن پیدا نشد. با گذشت 4 ماه از حادثه دقیق نشد که مدینه حلیموا چرا قصد جان فرزندانش را کرد. حدس و گمان درباره این فاجعه زیاد است. مقامات ناحیه فرخار گفتند مدینه حلیموا از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، 2 طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری همین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه در ولایت سمرقند ازبکستان مرد 27 ساله را برای اشتراکش در صف نیروهای مسلح روسیه در جنگ ضد اوکراین به 3 سال زندان محکوم نمود. در این باره سامانه اوزنیوز اوز خبر می‌دهد. دادگاه ناحیه پختچین ولایت سمرقند گفت ساکن محلی سال 2019 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و 2 سال بعدش او را به گناه قاچاق مواد مخدر به یک زندان نظامش سنگین ولایت چلیابینسک برای ادای جزا فرستادند. سال 2024 او پیشنهاد نمایندگان ساختارهای حفظ قانون روسیه را در باره اشتراک در جنگ ضد اوکراین پذیرفت. به این مرد وعده دادند که بعدی شرکتش در جنگ او را از ادای جزا آزاد نموده برایش شهروندی روسیه و هم جایزه پولی تقدیم میکنند. او این پیشنهاد را قبول کرده است. دادگاه گفته است وی در حدود لوهانسک آمادگی حربی گذاشته، بعداً در قلمرو منطقه های لوهانسک، زاپاروژه، خرسون و کورسک در عملیات جنگی اشتراک کرده است. بعد مجروح شدن او را به یک بیمارخانه حربی شهر مسکو انتقال دادند. ماه مارس سال 2025 این مرد بعد انجام تبابت برای گرفتن سندهای نو به خاطر بازگشت به وطن به سفارت ازبکستان مراجعه کرده است. 28 مارس به ازبکستان رسیده، اختیاراً خود را به دست ساختارهای حفظ قانون کشور سپرده است.
خرج این ساختی من بگون خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که بر دیگر زیانهای سنگین وارد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلان کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حمله انتقام جویانه خواند. مجاهد هم 1 اکتبر در یک نشست خبری گفت این حمله ها در واکنش به نقص حریم هوایی کابل و بمباران ولایت پکتیکا انجام شده است. سخنگوی طالبان مدعی شد که در این درگیری ها دست کم 57 سرباز پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 18 سرباز طالبان را تصدیق کرد. رادیو آزادی مستقلانه ادعاهای دو طرف را تصدیق کرده نمیتواند. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که 20 دیدبانگاه طالبان را تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد ادعا کرد است که در این درگیری ها 20 پایگاه نظامی پاکستان از بین رفتند و سلاح زیاده به دست طالبان افتید. با گفته سخنگوی طالبان، حمله ها با درخواست عربستان و قطر نیمه شب 12 اکتبر قطع شدند. طبق گزارش های رسیده چند ساکن ملکی هم کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پیشتر اعلان کرد که نیروهای این گروه در پاسخ به حمله های اخیر پاکستان و نقص پیوسته حریم هوایی و تمامیت ارض افغانستان در نزدیکی خط مرزی دیوران علیه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات انجام دادند. طالبان به پاکستان هشدار دادند که در صورت حمله دوباره به خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهند گرفت. تنش میان اسلام آباد و کابل پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستان 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه تحریک طالبان پاکستان به کابل حمله های هوایی انجام دادند. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یک عضو تی تی پی، هدف از این حمله ها نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما تا حال معلوم نیست که محسود در این حمله ها کشته شده است یا نه. یک منبع در تحریک طالبان پاکستان گفته است رهبرشان زنده است، اما دو عضو مهم این گروه کشته شدند، ولی این منبع نام دو نفر کشته شده را فاش کرده است. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. طالبان این اتهام را رد کرده، گفتند که از تی تی پی در داخل افغانستان حمایت نمی کنند.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون
لیلا از دستت و ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتار تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من که گرفتار تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت و ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت و ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز زایرف 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرویز زایرف از یزگلومی های ساکن محله درواز شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت، ولی با 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. بنابر یک فرضی خویشاوندانش زایرف را برای اظهار نظرهایش در شبکه اجتماعی در ویران کردن قانون گمانبر می دانند. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را به رادیو آزادی در میان گذاشت. این مصاحبه رادیو آزادی که به خاطر امنیتش خواست نامش نشر نشود، روز 13 اکتبر گفت پرویز زایرف دوام 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسه فرانسه قرار داشت و از آنجا به تاجیکستان فرستاده شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان در باری از فرانسه فرستادن پرویز زایرف هم هنوز شرح ندادن. همصحبت رادیو آزادی گفت که مادر و دیگر خویشاوندان پرویز خبر دارند که پسرشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد، ولی تا هنوز به آنها امکان ندادن که با او دیدار بینی کند. آنها نمی دانند که آیا او با وکیل مدافع تأمین شده است یا نه. به نقد همصحبت ما، پرویز زایرف سال 2022 از روسیه به بلاروس و از آنجا به لیتوا و اولهای سال روان به آلمان رفته است و افزود پس از آن که مقامات انتظامی آلمان بر اساس درخواست مقامات دوشنبه او را دعوت کرده با او صحبت انجام میدهند، او به خاطر به تاجیکستان فرستاده نشدنش فرار نموده به شهر نیتسه فرانسه رفته است. جزئیات دیگر از سرنوشت پرویز زایرف فعلا معلوم نیست. مقامات امنیتی روز 9 مارس سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر و روز 17 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت حکمای خود را صادر نمود. از جمله 5 نفری آنها را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهگار دانست، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد، در این مرافعه اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که معنی دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن بی‌نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلم‌های به سن کودکان ناموافق من نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالت‌دار اید به حقوق کودک در تاجیکستان به طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا من کردن نیست بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سم نظارت پرزور خواهد شد و بی‌نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشته‌مو گولاوا، کارشناس فناوری‌های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای گفتگو نمودن یا که مهارتی ندارد که همون تلفن هوشمند خودش را در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس با یک سامانه های نوازی میدارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک هیچ وقت من کرده نمیشه. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوهم خودش چی میشه؟ من کردن از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر اما سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
14 سال از بسیار این نوبالیغا جنگ جسن های پیش همین شبکه های اجتماعی های مثال میدرن ایش مینه ایسا مزورم ایش مینه ایسا مزورم همون خیلی جنگ میشه همه پجام.
در مکتب ها باید این مسئله رو بررسی کرد. ممکن است آنها اون برنامه های رو که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دوره چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در مهمانی با دسته منتخب جزیره های مالدیف بازی میکند. در شهر دوشنبه 13 اکتبر مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله در گروه A آغاز یافت که تا روز 17 اکتبر ادامه خواهد کرد. در این باره من نرسالله لطیف گزارش میدهم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گوران ستیوانویچ متخصص 58 ساله سربیگی در دوره چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با دسته منتخب جزیره های مالدیف بازی میکند. این بازی گروه A 14 اکتبر در شهر ملی در ورزشگاه ملی فوتبال مالدیف ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب کشور در دایره آمادگی به بازی دور چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 روز 12 اکتبر در پایتخت مالدیو شهر ملی تمرین 1.5 ساعته انجام داد. مشق‌ها در میدان سنی راه‌اندازی گردیدند. همه 23 بازیگری که حالا در هیئت تیم ملی هستند به بازی در پیش ایستاده آمادگی می‌بینند. یادآور می‌شوم در بازی دور سوم در گروه A که 9 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر گردید، تیم ملی تاجیکستان بر دسته منتخب مالدیف با حساب 2-0 پیروز شده بود. حملگری منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در دقیقه 8 حساب را کشاد. گل دومی میزبانان را حملگر شروانی مبچایف در دقیقه 3 به ثمر رساند. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری گوران استیوانویچ بود که شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا 31 مارس سال 2026 بسته شده است. وی درباره نتیجه بازی اول مقابل مالدیو گفت: ما در نزد دروازه رقیب لحظه های زیادی گلزنی به وجود آوردیم، اما متاسفانه اکثریتش را از دست دادیم. افسوس که همگی 2 گل زدیم. باید در این باره جدی کار کنیم. من با دسته همگی 3 تمرین گذرانیدم و در این مدتی کوتاه تغییرات کلی وارد کردن دشوار است. با وجود این علکه در بازیگران مهارت و خواهش را میبینم. زینه بسینه حرکت کرده بازی خود را تکمیل می دیم و سمرناکی هجوم ها را بهتر می نماییم. در بازی دیگری دوری 4 در گروه A 14 اکتبر تیم ملی فیلیپین در میدان خود با دسته منتخب تیمور شرقی رقابت می کند. این بازی ساعت 16 با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیف و تیمور شرقی می باشند. فوتبالبازان تاجیک در دور اول مسابقات که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیمور شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دور دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. همین طریق بعد نتیجه گیری بازی های دوری سیومی مسابقات در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین با 7 امتیازی پیش صفند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سیوم و مالدیف بدون امتیاز در جای 4 قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروه عبارت از 4 دسته ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. از 13 تا 17 اکتبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله در گروه A برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته های نورسانی تاجیکستان، فیلیپین، مالایزی و سوریه برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2026 مبارزه می برند. همه بازی های دور انتخابی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر می شوند. درآمد به ورزشگاه رایگان است. دختران فوتبال باز تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه A نخستین بازیشان را با تیم مالایزی انجام می دهند. سپس در دور دوم روز چهارشنبه 15 اکتبر با دسته فیلیپین و در دور سوم روز جمعه 17 اکتبر با تیم سوریه وارد رقابت می شوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC کشورهایی را که مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله را میزبانی می کنند اعلام کرده بود. بازی های دور انتخابی در 8 کشور تاجیکستان، اردن، قرغیزستان، میانمار، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میانی دختران تا 17 ساله 27 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل شده است. 3 گروه از 4 دسته و 5 گروه از 3 دسته ای عبارت می باشند. غالبانی 8 گروه انتخابی به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه خط می گیرند.
تا بادی سبا را به گلستان گذری هست، تا بادی سبا سبارا با گلستان گذری است، مرغانی کمان را برای گل نظری هر شام که آید زی پیان سهری هست، این چی نفسی بلبل شنید اکیم رو
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادیرف است.
ارتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتق قادیرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغ، اینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهرتیار گرداند. فرخاند شهر تناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید و در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار و هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابایف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره بازها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در پهنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش ها بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجا که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین کلا پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا باید سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتری تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتن. امروز یک چیز البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و حتیشان پس نیست، حتی راه یافتن تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتن، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابد، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتن، یک شاه بیت می‌گفتن که اندازه نگهدار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارد خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسه و مداره پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثلا همون اندیشه خودش هست، همون پیغان دیلی خودش هست، خیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و میرعلیشیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمد خان. اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینا یکان اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سناریو ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین از به فکرتان ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حالش اینجا باشد. در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم همه قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیشه درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. همصحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
به تو تنهایم چه سازم، امروز 13 اکتبر است، آغاز هفته نوی کاری. سلام دوستان مهربان، شما رو با خبر و گزارش‌های تازه از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. نخست در خطی موضوع، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اطمینان دارد که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایدار خواهد بود.
جنگ تمام شد، جنگ تمام شد، فهمیدی؟
زنی فرخوریه که خود و چهار فرزندش رو به دریو انداخته و باعث مرگ کودکانش گردیده بود به 20 سال زندان محکوم شد. و وکیلان مردمی تاجیکستان تصمیم گرفتند دسترسی کودکان و نورسان به شبکه‌های اجتماعی را حد و امکان محدود نمایند.
سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
صبح 13 اکتبر زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشست، 20 گروگان باقی مانده اسرائیلی رها شدند. آنها را گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شمرده می شود، 7 اکتبر سال 2023 هنگام حمله به خاک اسرائیل به گرو گرفته بود. رهایی تمام گروگان ها مهمترین بخش مرحله اولی سازش آتش بس در منطقه غزه است که هفته گذشته در جریان مذاکرات در آسایشگاه شرم الشیخ مصر حاصل شده است. در رابطه با اسرائیل، پرزیدنت آمریکا با قاطعیت ابراز داشت که نظام اسرائیل و حماس خاتمه یافت.
جنگ تمام شد، جنگ تمام شد، فهمیدی؟
در دوام دو سال جنگ ده هزار ساکن غزه به هلاکت رسیده، این منطقه میتوان گفت کاملا تخریب شده است. جنگ مدت به کشورهای ایران، لبنان و یمن توسعه یافته، موازنت خاورمیانه را تغییر داد. در چرچوب زیارت کوتاهش از اسرائیل دیسفیروزی دوشنبه، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کنست و یا پارلمان اسرائیل دیده نموده، با پیام به وکیلان مردمی و مهمانان حاضر در تالار مراجعه کرد. در این باره همکارم مومن احمدی اطلاع بیشتر دارد.
موجی کفکوبی ها برای دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهن، سخنگوی کنست، پارلمان این کشور ترامپ را جسورترین رهبری دنیا، مردی صلح‌آور و سزاورترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روزی رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اولی طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه‌روی مصر و قطر و آمریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ دو ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقت رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود آمریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67,000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.
مدینه حلیمه زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود به 20 سال زندان محکوم شده است. با اطلاع منابع رادیو زودی حکم دادگاه منطقه کلوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیمه میگوید نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارد. سیف الله پدر مدینه حلیمه 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. یادآور می‌شویم که شب 29 ایونی امسال مدینه حلیمه مادر 27 ساله خود و 4 فرزندش را که خردی همگی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود به رودخانه سرخاب انداخت. همه فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده ماند. تا کنون تنها جسد 3 طفلش را پیدا کردند. مقامات نوی فرخور گفتند این زن از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است ولی خانواده قدرت الله شریفوف همسر مدینه حلیمه فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زنی دویم را رد کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
امسال سازمان ملل متحد روز دختران را به موضوع دختران در صف پیش بحران بخشیده است. نقش دختران در سراسر جهان تا رفت بارستر می شود. آنها در روی حل مشکلات جدی جامعه های خود فعالتر می گردند. برای حفظ محیط زیست مبارزه می برند، طلب دارند که به خشونت نقطه گذاشته شود. بله، به گفته سازمان ملل در اکثر حالت صدای آنها شنیدن نمی شود. در روز دختران که ماه روان تجلیل می گردد، زرنگیز نوروشو و امیر ایسویف ما را با دختر 22 ساله از تاجیکستان شناس می کنند که برای تغییر زندگی دختران دیگر تلاش دارد.
تسکینه به همسالان خود درباره قالب‌های شخ شده یا استریوتیپ صحبت می کند. او 22 ساله است و در برابری تحصیل در دانشگاه مسئولیت های زیادی دیگر را بردوش دارد. در دایره لایحه های گوناگون که توسط سازمان های بین المللی راه اندازی می شود به دختران در موضوع های برابری گندری ملاقات و آموزش ها می گذراند.
دختر اول می بیان بسیار یک جاتی بسیار پوشیده هستند. نمی خواهن یکان چیز گفتن و بعدا ما کم تر آنها را اگر میکنیم، یعنی که یکان خیلی بازی میگذارونیم یا که یکان از زندگی خودمان یکان خیلی قصه را با آنها گفته میدیهیم، بعدا کم ترک شده میشن، نقف میکنن.
امسال برایش سالی سر محصول بود. با شبکه برابری گندری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست و برای آموزش تقریبا 100 نفر کمک کرد. میگوید هدف بهتر کردن زندگی دختران است.
اگر که ما توانیم دختران را کمکک برای همون راست برای پیشروی یعنی که روان کنیم.
امسال در روز جهانی دختران سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است که دختران مثل تسکینه و دارای ملکه های رهبری را دستگیری کنند، با آنها امکان دهند تا معرفی شوند و برای تربیه دختران رهبر فضا و شرایط فراهم سازند. این سازمان در پیام بخشیده به روز دختران گفته است سرمایه گذاری بیشتر، رفع مانعها و تربیه دختران رهبر مهمترین چیز برای دستیابی این قشر به موفقیت است. در تاجیکستان که مانع و مشکل در راه دختران کم نیست، اکثریت به آنها در این روز آرزوی دسترسی کامل به تحصیل و امکانیت های بیشتر را دارند.
زدی هم که به آنها به دانشگاه عالی داخل شوند یکم یا اینکه خطاب تحصیل تا صنف 11 گذارند به آنها و به آنها کمی آزادی دهند و همین سن سال ازدواج را 17 و 18 نو گذارند، خطاب 22 23 24 شود. وبرا با آنها بتیانده هم خیلی انتخاب با آنها تیان که آنها آماده هستند، که وقتی که خود را آماده حس میکنند. چونان پدری من میگوید اول دیپلم بعد ازدواج. مثل پدری من اگر همه پدران هم خیلی شوند، من فکر میکنم جمعیت خیلی خوب میشود. هستند دخترهایی که در دیلشان بسیار آرزو هست برای گشتن، برای ویو، لیکن هستند پدر مادرهایی که اجازت نمیدیم برای همه خیلی کارو.
من میخوام برام خیلی پدر مادرها گفتن که باید مانن که آزاد باشن. دختر مردم همه قدر آزاد باشن، همه قدر راه و گشت و گذار خودش رو فهمیدن میتونه، همه قدر سخت گیری کنن، یک و یک باره اگر مانن او خودش رو وجه چی میگن گم میکنن، نمیتونه وجه راه زندگیش رو یافتن.
دوستان عزیز، این گزارش رو شما میتونید در شکل کامل در سامونه رادیو زودی و همینطور در صفحه های ما در شبکه اجتماعی تمام. رو میریم به موضوع های دیگر. در تاجیکستان طرح قانون قبول شد که والدین و آموزگاران رو موظف میکند دسترسی کودکان و نوروسان تا 17 ساله رو به شبکه اجتماعی محدود نمایند. هدف قانون حفظ کودکان از معلومات های برایشان ضررآور ارزیابی کرده است. البته چنین تجربه تا امروز در بعضی از کشورها جای داشت، اما معلوم نیست که در تاجیکستان عملی گردیدن آن چگونه نظارت خواهد شد. از سوی دیگر با گفته بعضی از کارشناسان، پورا محروم کردن نوروسان از استفاده شبکه اجتماعی روی حل نیست. علی شیر ظریفی و امیر ایسویف موضوع را ادامه میدهند.
پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضررآور پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما به اعضای آن بی‌نتیجه ماند.
با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر، افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضررآور، از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نوروسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدین و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو و فحشا و فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد.
اداره وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان با طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های موبایلی است. وی افزود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین درباره راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتکو نمودن، یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نوروز و یک سامانه های نوازی می دارد او را بلاک کنند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقت من کرده نمیشه. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایتوی اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونو رو تماشا نکنن بهتر است.
14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ زیستن های پیش همین شبکه های اجتماعی مثال میدرن ایش مینه ایسا مزورم ایش مینه ایسا مزورم همون خیلی جنگ میشه همون پجنم.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است آنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بندی نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضررآور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
و مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر پرویز زویف 23 ساله را بر اساس درخواست تاجیکستان از شهر نیسای فرانسه به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز زویف از یک از غلامی های ساکن محله دروازی شهر دوشنبه بوده، بهاری امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمان بر اعلان شد. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز زایروی 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیسای فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز زایروف از یز غلامی های ساکن محله دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخرید گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی دروازه پایتخت جزئیات مختصری قضیه را به رادیو آزادی در میان گذاشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در یک اقدام مهم در 2 سال اخیر، نهایت امروز 13 اکتبر گروه حماس همه 20 اسیر زنده مانده را به اسرائیل سپرد و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در میانجیگی میان دو جانب مساعدت کرده است، این حادثه را یک روز بزرگ نامید. گروه حماس که در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، نظامیان اسرائیلی گفتند بعد گروه اولی 7 نفری صبح امروز 13 گروگان باقی مانده را هم قبول کردند و این حادثه با استقبال گرم مردمی جمع شده در میدان گروگان های تل اویو روبرو شد. ترامپ که باید از منبر کنست یا پارلمان اسرائیل سخنرانی کند گفت این یک روز بزرگ است، این آغاز نو است. ترامپ صبح امروز وارد تل اویو شد و قرار است بعد این به مصر برای شرکت در همایش صلح در غزه برود. با سوال اینکه آیا جنگ 2 ساله در غزه به نظر او به آخر رسیده است، ترامپ گفت بله. برابر با این، در دایره توافق دو جانبه افتابوس های با فلسطینی های زندانی آزاد شده از محبس های اسرائیل هم به سمت غزه حرکت می کنند و نوارهای آن را تلویزیون اسرائیل به نمایش گذاشت. ویقی کوهن، مادر یکی از اسیرانی آزاد شده که به قرارگاه نظامی اسرائیلی رین برای پیشواز پسرش نمرود کوهن رفته است، گفت من چنان شاد و خرسند هستم که تصور کردن این لحظه برایم بسیار مشکل است. تمام شب نخوابیدم، گفت مادر گربگانی که 2 سال در اسارت بود. مدینه حلیموا، زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. به اطلاع منابع رادیو آزادی، حکم دادگاه منطقه کولاب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموا میگویند نیت شکایت بردن از بالای قراری دادگاه را ندارند. سیف الله پدر مدینه حلیموا 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. پدر حلیموا تنها گفت از بالای حکم شکایت نمی کند، دیگر چی شکایت می بری، شکایت کردن فایده ندارد. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموا مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، 4 فرزند و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. 4 فرزندش غرق شده جان دادند ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا کردند اما فرزند 4 این زن پیدا نشد. با گذشت 4 ماه از حادثه دقیق نشد که مدینه حلیموا چرا قصد جان فرزندانش را کرد. حدس و گمان درباره این فاجعه زیاد است. مقامات ناحیه فرخار گفتند مدینه حلیموا از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیریهای مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروههای وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری همین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاهی در ولایت سمرقند ازبکستان مرد 27 ساله را برای اشتراکش در صف نیروهای مسلح روسیه در جنگ ضد اوکراین به 3 سال زندان محکوم نمود. در این باره سامانه اوزنیوز اوز خبر می‌دهد دادگاه ناحیه پختچین ولایت سمرقند گفت ساکن محلی سال 2019 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و 2 سال بعدش او را به گناه قاچاق مواد مخدر به یک زندان نظامش سنگین ولایت چلیابینسک برای ادای جزا فرستادند. سال 2024 او پیشنهاد نمایندگان ساختارهای حفظ قانون روسیه را در باره اشتراک در جنگ ضد اوکراین پذیرفت. به این مرد وعده دادند که بعدی شرکتش در جنگ او را از ادای جزا آزاد نموده برایش شهروندی روسیه و هم جایزه پولی تقدیم میکنند. او این پیشنهاد را قبول کرده است، دادگاه گفته است. وی در حدود لوهانسک آمادگی حربی گذاشته، بعدن در قلمرو منطقه های لوهانسک، زاپاروژه، خرسون و کورسک در عملیات جنگی اشتراک کرده است. بعد مجروح شدن او را به یک بیمارخانه حربی شهر مسکو انتقال دادند. ماه مارس سال 2025 این مرد بعد انجام تبابت برای گرفتن سندهای نو به خاطر بازگشت به وطن به سفارت ازبکستان مراجعه کرده است. 28 مارس به ازبکستان رسید، اختیاران خود را به دست ساختارهای حفظ قانون کشور سپرده است.
خرج این ساخت من به خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعید با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که بر دیگر زیانهای سنگین وارد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلان کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حمله انتقام جویانه خواند. مجاهد هم 1 اکتبر در یک نشست خبری گفت این حمله ها در واکنش به نقص حریم هوایی کابل و بمباران ولایت پکتیکا انجام شده است. سخنگوی طالبان مدعی شد که در این درگیری ها دست کم 57 سرباز پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 18 سرباز طالبان را تصدیق کرد. رادیوی آزادی مستقلانه ادعاهای دو طرف را تصدیق کرده نمیتواند. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که 20 دیدبانگاه طالبان را تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد ادعا کرد است که در این درگیری ها 20 پایگاه نظامی پاکستان از بین رفتند و سلاح زیاده به دست طالبان افتید. با گفته سخنگوی طالبان، حمله ها با درخواست عربستان و قطر نیمه شب 12 اکتبر قطع شدند. طبق گزارش های رسیده چند ساکن ملکی هم کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پیشتر اعلان کرد که نیروهای این گروه در پاسخ به حمله های اخیر پاکستان و نقص پیوسته حریم هوایی و تمامیت ارض افغانستان در نزدیکی خط مرزی دیوران علیه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات انجام دادند. طالبان به پاکستان هشدار دادند که در صورت حمله دوباره به خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهند گرفت. تنش میان اسلام آباد و کابل پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستان 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه تحریک طالبان پاکستان به کابل حمله های هوایی انجام دادند. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یک عضو تی تی پی، هدف از این حمله ها نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما تا حال معلوم نیست که محسود در این حمله ها کشته شده است یا نه. یک منبع در تحریک طالبان پاکستان گفته است رهبرشان زنده است، اما دو عضو مهم این گروه کشته شدند، ولی این منبع نام دو نفر کشته شده را فاش کرده است. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. طالبان این اتهام را رد کرده، گفتند که از تی تی پی در داخل افغانستان حمایت نمی کنند.
گیری تاریتیم دنیا
بد بد با ویلا
مجنون 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 کردی مرا دیگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یاد روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز زایرف 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرویز زایرف از یزگلومی های ساکن محله درواز شهر دوشنبه بوده بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. بنابر یک فرضی خویشاوندانش زایرف را برای اظهار نظرهایش در شبکه اجتماعی در ویران کردن قانون گمانبر می دانند. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. این مصاحبه رادیو آزادی که به خاطر امنیتش خواست نامش نشر نشود، روز 13 اکتبر گفت پرویز زایرف دوام 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسه فرانسه قرار داشت و از آنجا به تاجیکستان فرستاده شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان در باری از فرانسه فرستادن پرویز زایرف هم هنوز شرح ندادن. همصحبت رادیو آزادی گفت که مادر و دیگر خویشاوندان پرویز خبر دارند که پسرشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد ولی تا هنوز به آنها امکان ندادن که با او دیدار بینی کند. آنها نمی دانند که آیا او با وکیل مدافع تأمین شده است یا نه. به نقد همصحبت ما پرویز زایرف سال 2022 از روسیه به بلاروس و از آنجا به لیتوا و اولهای سال روان به آلمان رفته است و افزود پس از آنکه مقامات انتظامی آلمان بر اساس درخواست مقامات دوشنبه او را دعوت کرده با او صحبت انجام میدهند او به خاطر به تاجیکستان فرستاده نشدنش فرار نموده به شهر نیتسه فرانسه رفته است. جزئیات دیگر از سرنوشت پرویز زایرف فعلا معلوم نیست. مقامات امنیتی روز 9 مارس سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر و روز 17 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت حکمای خود را صادر نمود. از جمله 5 نفری آنها را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهگار دانست از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد در این مرافعه اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده گفتند که پیروی سلفیه نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید، از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جرم داری کرده است که معنی دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرر آور پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان